درود شنوندگان ارجمند، ساعت 14 ایران، صدای فردا. امروز سه‌شنبه 14 تیر 1401 هجری شمسی برابر با 5 ژوئیه 2022 میلادی است. در دقایق آینده در این برنامه خبری رادیو فردا به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. فرشته قاضی.
ممنون. وقت همگی بخیر. پارلمان بلژیک امروز سه‌شنبه قرارداد مبادله زندانیان این کشور با ایران را بررسی می‌کند. این قرارداد یکی از توافق‌هایی است که دولت بلژیک با 5 کشور از جمله ایران امضا کرده و حال باید به تایید قانون‌گذاران برسد. امضای این قرارداد با مخالفت برخی گروه‌های ایرانی در نقاط مختلف روبرو شده که می‌گویند این قرارداد احتمال استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به طرح‌ریزی عملیات تروریستی را تقویت میکند. آقای اسدی که متهم به برنامه ریزی برای حمله به گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بوده به تعامل 20 سال زندان محکوم شده است. گروه های مخالف جمهوری اسلامی از جمله در بروکسل، پایتخت بلژیک و همچنین وین، محل خدمت اسدالله اسدی با عنوان دیپلمات، تجمعات اعتراضی برگزار کرده و خواستار تایید نشدن این قرارداد شدند. اما همزمان سخنگوی وزارت خارجه بلژیک در گفتگو با رادیو فردا گفت که یک شهروند بلژیکی از ماه فوریه، یعنی حدود 4 ماه پیش، در ایران در بازداشت به سر می‌برد.
Yes, we can confirm that one Belgian national has been detained in Iran in the night between the 24th and 25th of February.
واترپوه بامداد سه شنبه به رادیو فردا گفت این شهروند بلژیک بین 24 تا 25 فوریه بازداشت شده و در تهران در زندان به سر می‌برد و در پی درخواست وزارت خارجه سفیر بلژیک موفق به دیدار با او در زندان شده است. وزارت خارجه بلژیک به هویت این شهروند خود اشاره نکرده، اما برای اولین بار شبکه ایران اینترنشنال هویت این فرد را اولیور واندکاستل اعلام کرده بود که یک امدادگر است و پیشتر با نهادهای بزرگی چون ریلیف اینترنشنال همکاری می‌کرده است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیک از اظهار نظر درباره اینکه آیا قرارداد با ایران که باید به تایید مجلس برسد می‌تواند به آزادی شهروند بلژیکی منجر شود گفت این موضوعی است که اون نمی‌تواند درباره آن اظهار نظر کند و این وظیفه وزارت دادگستری بلژیک است که در این زمینه اقدام کند. اما در آمریکا، تیراندازی در سالگرد روز استقلال آمریکا 4 جولای در حومه شیکاگو تاکنون 6 کشته و حدود 30 زخمی بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها، پلیس روز دوشنبه در پی یک تعقیب و گریز گسترده در شهر هایلند پارک در ایلینوی، محل تیراندازی، فرد مظنونی را با نام رابرت کریمو 22 ساله دستگیر کرده است. به گفته پلیس، تیرانداز حدود ساعت 10:14 بامداد هنگام مراسم رژه از روی یک پشت پام و با یک اسلحه قدرتمند به سوی جمعیت آتش گشود. مقامات اورژانس حال برخی زخمی ها از جمله کودکان را وخیم گزارش دادند. در خبری دیگر هم 285 دانشجوی دانشگاه های ایران و آلمان به مناسبت 18 تیر در حمایت از جنبش رهایی از جمهوری اسلامی در ایران بیانیه صادر کردند. امضا کنندگان این بیانیه که در مؤسسه ترویج جامعه باز در آلمان تهیه شده با یاد کردن از روز 18 تیر به عنوان نمادی از مبارزه برای گذار از جمهوری اسلامی به اعتراض‌های گسترده در سال‌های اخیر اشاره کرده و آوردند که این وقایع به خوبی گویای آن است که اکثریت بزرگی از مردم ایران به این نتیجه رسیدند که ایران آزاد و آباد در مسیر توسعه و آرامش تنها با عبور از جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی ایران ویران کن تحقق پذیر خواهد بود. صادر کنندگان بیانیه 18 تیر از آوردن نام امضا کنندگان به دلایل امنیتی خودداری کردند. کسرا
فرشته قاضی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. نشست کمیسیون خارجی پارلمان بلژیک برای رأی‌گیری در مورد لایحه‌ای جهت تبادل مجرمان.
امروز یک لایحه قانونی بسیار مهم در کمیسیون خارجه برنامه ریزی شده که ما باید راجع به اون تصمیم بگیریم و رأی بدیم، برای اینکه ببینم که چطور میتونن تروریست‌های مثل اسدالله اسدی رو به جمهوری اسلامی بفرستن.
نگاهی به پرونده اسدالله اسدی.
او در واقع متهم شده بود و البته در دادگاه هم محکوم شده بود به اتهام اینکه بمبی رو حمل کرد از ایران در چمدان دیپلماتیک.
اعتراضات در بروکسل برابر پارلمان بلژیک.
در چند قدمی پارلمان بلژیک جمع شدیم تا به نمایندگان پارلمان بلژیک بگیم تصویب این لایحه به زمن شهروندهای ایرانه و خود بلژیکی هست.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همگونی که در اخبار شنیدید، گزارش هاکیس بررسی لایحه‌ای در پارلمان بلژیک برای تبادل مجرمان با جمهوری اسلامی ممکن است راه مبادله اسدالله اسدی را باز کند. اسدالله اسدی که در سفارت جمهوری اسلامی در وین شاغل بود، به طراحی و اقدام جهت بمب‌گذاری در نشست شورای ملی مقاومت در حومه پاریس که فرانسه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را طراح و مجری آن توطئه دانسته، به 20 سال زندان محکوم شده است. لایحه یاد شده قرار است امروز در کمیسیون خارجی پارلمان بلژیک به رأی گذاشته شود. دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک به رادیو فردا میگوید:
من همین الان در پارلمان هستم در کمیسیون خارجه. امروز یک لایحه قانونی بسیار مهم در کمیسیون خارجه برنامه ریزی شده که ما باید راجع به اون تصمیم بگیریم و رأی بدیم، برای اینکه ببینم که چطور میتونن تروریست های مثل اسدالله اسدی رو به جمهوری اسلامی بفرستن. در واقع رأی‌گیری راجع به این استعداد زندانیان جمهوری اسلامی در بلژیک. در واقع اینا قول یک سری وعده وعیدهایی مثل تعویض زندانی ها را دادن که البته هدف اصلی و نهایی برگردوندن اسدالله اسدی که به 20 سال زندان محکوم شده در همین دادگاه آنترپن در بلژیک.
گزارش های حاکی خانم صفایی که دو شهروند بلژیکی گویا در جمهوری اسلامی تحت بازداشتند، یک استاد دانشگاه ایرانی بلژیکی و یک امدادگر بلژیکی، در این باره چه اطلاعاتی در دست هست؟
همچنین خبرهایی که اومده بیرون حاکی از اینه که دو شهروند بلژیکی در زندانهای ایران به سر میبرند. البته دو یا چند یا شهروندهای اروپایی، اینها جمهوری اسلامی 43 ساله که شهروندهای اروپایی تبار رو به گروگان میگیره برای اینکه بتونه سر وقت با تروریست های جمهوری اسلامی در خارج از ایران یا با پول و یا با معاملات دیگه تعویض بکنه. اونها دنبال این هستن که دولت های اروپایی رو تحت فشار بزنن و متاسفانه این چیزی که سالها این راه بیزینسی که پیدا کردن سالها جواب داده و دقیقا تمام هدف من در کمیسیون و فرکسیون من در کمیسیون خارجه اینه که ثابت کنیم به اینها که این کاری که کردن باعث شده که این بیگناهان امروز به عنوان گروگان سالها نگه داشته بشن برای روز معامله. در واقع ما باید به اینا نشون بدیم که این پاداشدهی به گروگانگیری جمهوری اسلامی بوده که باعث شده قربانیان بسیار زیادی رو هر روز بیشتر از دیروز، شهروندان بیگناهی که به عنوان گروگان گرفته میشن در زندانهای جمهوری اسلامی.
در ارتباط با این لایحه خانم صفایی، چه ارزیابی دارین؟ آیا امکان تصویبش میره با توجه به ترکیب نمایندگان پارلمان یا ممکنه که تصویب نشه؟
با توجه به تلاش هایی که ما در این روزهای اخیر کردیم، به خصوص کسی مثل من که راجع به ایران نکته های بسیار زیادی در تاریخ خود اروپا میدونه، راجع به ترورهای جمهوری اسلامی در خود خاک اروپا، خیلی از همکارای من این مسائل رو نمیدونن. من با رسانه کردن این مطالب سعی کردم که افکار عمومی بلژیکی ها و همچنین افکار همکارانم رو مواجه کنم با سوال بزرگ و مهمی که آیا شما میتونین وجدان خودتون رو راضی کنین؟ اگر آیا میتونین در آینه نگاه کنین؟ اگر بعد از اینکه اسدالله اسدی که تروریست دیپلمات جمهوری اسلامی بوده رو بازگردوندین، این قربانیانی در خاک اروپا بیفتن از کسانی که جمهوری اسلامی مورد هدف قرارشون میده؟ این سوالیه که باید اینها رو باهاش مواجه کرد. خوشبختانه مواجه کردن این سیاستمداران احزاب مختلف همکارهای من امروز در پارلمان و صبح که من در رادیوی اینجا بودم، رادیوی سراسری اینجا بودم، باعث شده که اینها بیاندیشن به این مطلب که به همین سادگی نیست، بحث معامله دو زندانی نیست، بحث فرستادن یک تروریست و قربانیانیه که روز به روز در این جمهوری اسلامی به عنوان گروگان میگیردشون.
دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، موارد مبادله گروگان‌ها، اسرا یا زندانیان سابقه معادل طول عمر جمهوری اسلامی دارد. کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند، ابتدا پرونده اسدالله اسدی را به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند.
آقای اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی بود، محل کارش در اتریش بود، در وین بود. او در واقع متهم شده بود و البته در دادگاه هم محکوم شده بود به اتهام اینکه بمبی رو حمل کرد از ایران، در چمدان دیپلماتیک آورد به محل کارش در اتریش و اون وقت در پوشش رفتن به یک سفر خانوادگی همراه همسر و فرزند با یک ماشین اجاره‌ای این بمب رو در صندوق عقب ماشین حمل کرد، از راه زمینی از اتریش رفت به آلمان، بمب رو رسوند به لوکزامبورگ به دست دو نفر شهروند ایرانی بلژیکی به نام‌های امیر سعدونی و نسیمه نعامی. اونها بمب رو حمل کردند به سمت فرانسه، برای این البته از خاک بلژیک به سمت فرانسه، برای اینکه بمب رو منفجر کنند در سال 2018، در تابستان 2018 در یک نشست مجاهدین خلق در پاریس. منتها سرویس‌های امنیتی اروپا همه اینها رو تحت نظر داشتند. این دو فرد رو دستگیر می‌کنند در خاک بلژیک با بمب و خب بر مبنای عکس‌هایی که گرفته بودند از لحظه تحویل بمب به این دو فرد، آقای اسدی هم بازداشت شد بعداً در خاک آلمان در حال بازگشت به اتریش. در داخل فرانسه هم نفر چهارمی به اسم مهرداد عارفانی که مأمور بود که تسهیل کنه ورود بمب رو به داخل همایش، به خاطر اینکه اعضای سازمان مجاهدین او رو میشناختن، به اونها نزدیک بود، او رو هم بازداشت کردن. در مجموع این متهم چهار، این پرونده چهار متهم داشت. متهمان همشون دستگیر شدند. آقای اسدالله اسدی که متهم اصلی بود، مسئولیت دیپلماتیکش به چند دلیل لغو شد. یکی از دلایل این بود که زمانی که در بازرسی که عمدن گذاشته بودن قبل از بازداشت او، ازش پرسیده بودن که خب شما اینجا چه کار میکنه، گفته بود که در تعطیلات آمدم. همین سندی شد مبنی بر اینکه او به مأموریت دیپلماتیک نیامده. و خب دلیل دیگری بود که خب کار تروریستی رو انجام داده بود، و دلیل دیگری این بود که در مسیر رفتن به مأموریت یا بازگشت از مأموریت نبود. بنابراین او هم محاکمه شد. آقای اسدی 20 سال زندان گرفت و به این حکم شکایت نکرد، اعتراض نکرد. دیگران اعتراض کردند. در نهایت حکمشون 20 اردیبهشت 1401 نهایی شد. امیر سعدونی و نسیمه نعامی که زن و شوهر هم بودن، هر کدوم 18 سال زندان، مهرداد عارفانی 17 سال زندان. بنابراین همه اینها الان در بلژیک در زندان به سر میبرند. و خب همونطور که میدونیم اخیراً صحبت این است که پرونده این افراد به واسطه لایحه‌ای که پیشنهاد شده به پارلمان بلژیک، ممکنه که اگر این لایحه تصویب بشه اینها مشمول بازگردانده شدن در واقع به خاک ایران بشن. و خب این مسئله‌ای که اعتراض بسیار از کنشگران رو در پی داشت.
موارد مبادله زندانیان بین جمهوری اسلامی و دول دیگر طی سالیان اخیر کم نبوده آقای قفوری، متعدد بوده. یه نگاه اجمالی و گذرا داشته باشیم به این موارد مبادله زندانیان. طی سالیان گذشته؟
یکی از برجسته‌ترین مواردی که متهمان ترور به ایران برگردانده شدند و البته بعداً فاجعه‌ای درست شد بر اون مبنا و کمتر هم رسانه‌ای شده، مورد عبدالرحمن بنی هاشمی است. عبدالرحمن بنی هاشمی فردی بود که یک خلبان ایرانی رو که در جریان جنگ ایران عراق پناهنده شد و به ژنو سوئیس سال 66 در ژنو کشت. او سال 69 در سوئد برای یک مأموریت دیگر ترور رفته بود که یک دیپلمات عربستانی رو ترور بکنه، بازداشت شد. مقام های سوئدی رو پس دادند به ایران به جای اینکه محاکمش کنند و زندان طویل مدت بدن، و همین فرد دو سال بعد آمد در برلین اون ترور فجیع رستوران میکونوس رو انجام داد. مسلسل چیه ترور بود؟ خب همه اسنادش در دادگاه میکونوس رو شد و معلوم شد که این رو سوئد به ایران تحویل داده بود و بعدن دوباره آمده ترور کرده. مورد بعدی افرادی بودند که دکتر قاسم‌لو رو ترور کردند. در همین وین اتریش آقای محمد جعفری سهرارودی بود و امیر منصور بزرگیان که بعدا معلوم شد نامش غفور درجزی است. این دو، یکیشون یعنی آقای سهرارودی، اصلا زخمی شده بود در اون حادثه به خاطر اینکه یک گلوله کمانه کرده بود به شونش خورده بود. اینها رو باز اتریش تحت فشار سفیر وقت جمهوری اسلامی در وین که تهدید کرده بود مسئله در واقع فروش توپهای نوریکوم به ایران رو، که خب ایران اون موقع تحریم تسلیحاتی بود تهدید کرده بود، این رو لو میده، اینها رو بازگردوندن به ایران. دادستانی اتریش 4 ماه بعد از بازگردوندن اینها براشون حکم بازداشت صادر کرد و همین آقای محمد جعفری سهرارودی شد معاون آقای علی رایجانی. بعدن در یکی از مذاکرات هسته‌ای در دولت احمدی نژاد آمده بود روبروی دیپلمات‌های اروپایی نشسته بود. خب این واقعا برای دیپلمات‌های اروپایی تحقیرآمیز بود که یک نفری که ارست وارانت یا دستور بازداشتش هست بنشینه روبروشون و با اونها مذاکره بکنه. همین آقا شد مسئول تشریفات مراسم تحلیف آقای روحانی و مهمون‌های خارجی رو استقبال می‌کرد و بدرقه می‌کرد. مسائل بازگرداندن این افراد بسیار زیاد. انیس نقاش بوده، عامل ترور اول دکتر بختیار که البته ناموفق بود این ترور، ولی شهروند فرانسوی غیر نظامی و یک پلیس فرانسوی رو در جریان این ترور کشت. او حبس ابد گرفته بود ولی وقتی که گروگانهای فرانسوی رو گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی در لبنان گرفتند با اونها مبادله شد و در واقع مشمول عفو به ریاست جمهوری فرانسه شد. موارد دیگر، بازگرداندن علی وکیلی راد بود، یکی از عوامل ترور دکتر بختیار که توانست او رو بکشه و او بازداشت شده بود با کلوتید ریس فرانسوی گفته میشه که مبادله شد. البته مقام های فرانسوی این رو تکذیب کردن، گفتن مبادله در کار نبوده، ولی خب بسیار از ناظران همون زمان هم گفتن که مبادله شده. موارد بسیار زیاد است از کسانی که اقدام کردند به ترور در خاک اروپا و یا بدون محاکمه بازگردانده شدند یا وقتی که زندانی شدند دوره کامل زندانشون رو نگذروندند و به خاطر یک مبادله سیاسی برگردونده شدند. اما اگر آقای اسدی و همدستانش برگردند، این یکی از بزرگترین موارد خواهد بود به خاطر اینکه برای نخستین بار بود که یک دیپلمات در شاغل به کار جمهوری اسلامی در اروپا بازداشت، محاکمه و محکوم به زندان میشد. بازگرداندن او میتونه یک اتفاق بزرگ رسانه‌ای سیاسی باشه و خب میتونه این پیام رو هم به جمهوری اسلامی بده که شما میتونید هر کاری رو بکنید در خاک اروپا و عاملان اون اقدام میتونن این خیال راحت رو داشته باشن که بعد 2-3 یا 4 سال برمیگردن به جمهوری اسلامی و مانند آقای کاظم دارابی، مانند آقای علی وکیلی راد با حلقه گل برگردن در فرودگاه از اونها استقبال بشه.
کامبیز غفوری روزنامه‌نگار در فنلاند در ادامه اعتراض‌ها به لایحه تبادل زندانیان یا مجرمان در پارلمان بلژیک. از بامداد امروز برابر پارلمان بلژیک در شهر بروکسل تظاهراتی برگزار شده. انور میرستاری از حاضران در این تجمع به رادیو فردا چنین گفت:
ما ایرانی‌ها این خبر رو مدیون خانم دریا صفایی هستیم که نماینده ایرانیان در پارلمان بلژیک. ایشون بود که هفته گذشته متوجه شد که یه همچین لایحه‌ای داره تصویب میشه و همین ایرانی‌ها رو آگاه کرد و دیدیم که در سراسر جهان اعتراضات بلند شد. الان امروز در وین دو روز اعتراض ایرانی ها هست. ما هم امروز از ساعت 7:45 در این میدان در چند قدمی پارلمان بلژیک جمع شدیم تا به نمایندگان پارلمان بلژیک بگیم تصویب این لایحه به نوید شهروندهای ایرانی و خود بلژیکی هست، چون این لایحه دست تروریست های جمهوری اسلامی را برای ترور و دست جمهوری اسلامی را برای گروگانگیری مسافران توریست ها و نویدان باز خواهد داد. ما اینجا جمع شدیم با نمایندگان صحبت کنیم و شخصا خود من وقتی به نمایندگان حزب خودم حزب سبز زنگ میزنم که این چه لایحه‌ای میخواید تصویب کنیم، اکثرش اصلا تو جریان نبودم و خیلی هم خوشحالم که با اونا صحبت میکنیم و اینا میرن قانون رو میخونن و میگن این ما هرگز رأی نخواهیم داد و شدنی نیست. حالا همزمان که من الان با شما صحبت میکنم در مجلس بحث همین قانونه در بخش کمیسیون که اگر رأی بیاره و در کمیسیون روز پنجشنبه در جلسه علنی مجلس رأی گیری خواهد شد. ما امیدواریم که این قانون حداقل در مورد تروریست ها استثناء قائل بشه. برای بلژیکی‌ها این قانون فکر می‌کنم یه قانون حقوق بشریه، کمک به زندانیانی که بتونن در کنار خانواده‌هاشون باشن، ولی در مورد کشورهای مثل ایران که یک کشوری است که تروریست می‌فرسته، دولت تروریست می‌فرسته، این قانون به هیچ وجه درست نیست و ما به اون اعتراض داریم. همونجوری که می‌بینیم و در اول سخنانم گفتم در سراسر دنیا تمام احزاب نهادها افکار مختلف بیانیه دادن، از جمله نهادی که منم به اون متعلق هستم، جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایق ایران، هم یه بیانیه صادر کرده، اینا محکوم کرده تمام جریان های حقوق بشری و احزاب مختلف در این باره بیانیه دادن و از پارلمان بلژیک به زبان های فرانسه، هلندی خواستن که این لایحه ها را کنار بذاره، تصویب نکنه. در بلژیک هم جنبش جمهوری خواهان سکولار ایرانیان ساکن بلژیک با حزب چپ و حزب دموکرات کردستان ایران شاخه بلژیک با همدیگه بیانیه دادن و از دولت بلژیک خواستن که این لایحه را تصویب نکنه. اگه تصویب کنه میشه قانون.
انور میرستاری از حاضران در تجمع اعتراضی بود در برابر پارلمان بلژیک.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
یائیر لپید رئیس دولت موقت اسرائیل راهی فرانسه شده تا با رئیس جمهوری آن کشور درباره مسائل مختلف و در رأس آن پرونده اتمی ایران و همچنین اقدامات گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی گفتگو کنه. ایلیا جزایری از رادیو فردا اینجا در استودیوس. ایلیا، چه مسائلی در ارتباط با جمهوری اسلامی در مذاکرات یائیر لپید در فرانسه ممکنه مطرح بشه؟
بله بکتاش، همطور که میدونی ایران یکی از محورهای اصلی سیاست فعلی دولت‌های اسرائیل هست. یعنی الان با اینکه دولت آقای بنت میشه گفت که به بنبست رسید و استعفا داد، اما دولت موقتی که آقای یائیر لپید ریاستش رو بر عهده داره، اون هم مقابله با جمهوری اسلامی رو در رأس اولویت‌های خودش قرار داده و حتی آقای بنت به عنوان جانشین نخست وزیر و مسئول پرونده ایران انتخاب شده در این دولت. الان آقای لاپید به فرانسه رفته و ممکن هست تا ساعت دیگه با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار گفتگو کنه. همینطور که آقای لاپید پیش از سوار شدن به هواپیما گفت مسئله پرونده اتمی ایران و مذاکراتش با جامعه جهانی در رأس اولویت‌های این سفر هست.
فرانسه متحد استراتژیک اسرائیل در زمینهای مختلف است، اما بخش بزرگی از سفر امروزم به این مسئله باز می‌گردد که فرانسه یکی از سه کشور اروپایی در تعامل با توافق اتمی ایران است. بسیار مهم است که نظر ما در مخالفت با این توافق خطرناک و هسته‌ای شدن ایران شنیده شود.
بله، این بخشی بود از صحبت آقای لاپید پیش از سوار شدن به هواپیما. خب مذاکرات چه دو جانبه چه چند جانبه در جریان است در ارتباط با پرونده اتمی ایران. اسرائیل نگران هست که اگر حتی توافق سال 2015 احیا بشه، چون توافق ضعیف و خطرناک میدونه. اسرائیل البته میگه موافق توافق قوی تر هست، توافقی که بتونه مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به اسلحه اتمی بشه، اما مخالف روند فعلی هست.
از اون طرف اختلاف مرزی اسرائیل و لبنان باعث شده که حزب الله اقدام به پرواز پهپاد به سمت منطقه مورد مناقشه کنه، اقدامی که اعتراض اسرائیل رو به دنبال داشته. در این سفر به این مسئله هم پرداخته میشه؟
بله بله، یکی دیگه از اولویت های گفتگوهای آقای لاپید مسئله لبنان و حزب الله است. یک دلیل انتخاب فرانسه برای مطرح کردن این موضوع هست به خاطر این هست که فرانسه از کشورهای صاحب نفوذ در لبنان هست. میان مسیحیان نفوذ داره فرانسه، نفوذ بزرگی هم داره و میشه گفت در سیاست‌های دولتی هم میتونه تاثیرگذار باشه. الان یک حوزه نفتی پیدا شده، کشف شده، میشه گفت که از چندی قبل، که در دریای مدیترانه هست. این حوزه باعث شدت گرفتن اختلافات مرزی بین لبنان و اسرائیل شده. تا جایی که دولت لبنان دست به دامان آمریکا شد برای میانجیگری، این میانجیگری الان ادامه داره و مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و حزب الله در جریان است. بخش میان اسرائیل و حزب الله. اسرائیل اقدام به اعزام یک کشتی برای حفاری در منطقه کرده که خب باعث عصبانیت لبنان شد. اما اتفاق تازه که افتاد این بود که چند روز پیش حزب الله سه پهپاد به سمت سکوی استخراج گازی که اسرائیل برپا کرده در دریای مدیترانه به پرواز درآورده و تهدید کرده که اگر اسرائیل استخراج رو شروع کنه قبل از رسیدن به توافق زمان مرزها، خب دست به حمله خواهد زد. این اقدامات حتی اعتراض دولت لبنان رو بر جای گذاشت. قبل اینکه ادامه بدم گوش کنیم به صحبت‌های آقای لاپید پیش از سوار شدن به هواپیما درباره این مسئله.
درباره آنچه که اخیراً در سواحل لبنان پیش آمد هم گفتگو می‌کنیم. حملات متعددی به سکوهای گاز اسرائیل صورت گرفت. اسرائیل این حملات علیه حاکمیت خود را نمی‌پذیرد و هر کس دست به این اقدامات بزند باید بداند که دست به حمله غیر ضروری زده که زندگی خودش را به خطر می‌اندازد.
بله، آقای لاپید همینطور در این کنفرانس، در این مصاحبه میشه که با خبرنگارا گفته که دولت لبنان وظیفه‌اش است که جلوی حزب الله را بگیره، اگر این کارو نکنه خب ما این کارو میکنیم. و این تهدید به جنگ کرده آقای لاپید میشه گفت در این صحبتاش. از اون ور خب حزب الله هم به چارچوب سیاست دولت لبنان در این زمینه میشه گفت پایبند نیست. این چیزی است که وزیر خارجه لبنان گفته در کنفرانس خبری که داشته، اعتراض کرده و گفته این گروه هم خارج از چارچوب سیاست حکومت رفتار کرده، هم خارج از اقدامات دیپلماتیک که دولت داره انجام میده. حتی گفته مذاکرات با اسرائیل که به صورت غیر مستقیم داره انجام میشه با میانجیگر آمریکا شاید پیشرفت بوده و اقدامات حزب الله میتونه سنگ اندازی کنه در برابر این تلاشا.
ایلیا جزایری بود از رادیو فردا. سفر یائیر لپید رئیس دولت موقت اسرائیل به فرانسه و دیدار و گفتگوی وی که قرار است با رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون انجام بگیره و در رأسش خب مسائل هسته‌ای ایران، اختلافات با جمهوری اسلامی و همچنین اختلافات اسرائیل با حزب الله لبنان و مسائلی که در خاورمیانه داره مطرح خواهد شد. شماره پیامگیر رادیو فردا است 2042221122113 برای دریافت پیام های شما و همچنین دیدگاهی شما که در بخشای خبری رادیو فردا پخش خواهند شد درباره مسائل مختلف و مسائل روز، و همچنین نشانی رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام که به وسیله این نشانی هم می توانید مطالب، دیدگاه‌ها و پیام‌های خود را به رادیو فردا ارسال کنید. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.